4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 17 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 7 ژوئن 2021 میلادی در دقایق آینده از رادیو فردا با همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
با درود فراوان، سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد واجدان رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیش از 59 میلیون نفر است. اسماعیل موسوی همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در برخی از شهرها نیز عنوان کرد در 24 مرکز استان به غیر از تهران انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. این در حالی است که دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات نیز در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و در طول ماه‌های گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران طی بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدید پذیر کشور خبر داد. عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما اکنون این سرانه به زیر 1000 متر مکعب رسیده است. آقای کلانتری تأکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزوده است برخلاف اعلام مراجع بین‌المللی که تأکید کردند کشورها می توانند فقط از 40% آب تجدید پذیر خود استفاده کنند، اما در ایران بالای 100% از منابع آبی تجدید پذیر استفاده می شود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. دختر جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی، میگوید پس از گذشت حدود 10 ماه از روبوده شدن پدرش توسط حکومت ایران از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارد. غزاله شارمهد در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده آقای شارمهد داده نشده و دادستان پرونده وکیلی را معرفی کرده و گفته است تنها او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد. خانم شارمهد پیشتر در اوایل خرداد در توییتی نوشته بود که رضا دردیزاده، وکیل تسخیری برای کمک به پرونده پدرش، درخواست 250 هزار دلار پول کرده، مبلغی که غزاله شارمهد میگوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد. رئیس پلیس تهران اعلام کرد علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، در مجلس به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شده است. حسین رحیمی گفت در پرونده شکایت پلیس از این نماینده مجلس کیفرخواست صادر شده است. علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، بهمن ماه سال گذشته متهم شد که به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودرو او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. و اینکه 100 رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه سابق کشورها از دولت‌های ثروتمند عضو گروه 7 خواستند که برای جلوگیری از جهش ویروس کرونا و تهدید دوباره جهان هزینه واکسیناسیون جهانی را پرداخت کنند. این رهبران سابق جهان درخواست خود را در آستانه اجلاس جی 7 مطرح کردند که روز جمعه در لندن برگزار می شود و در جریان آن جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن دیدار می کند. بکتاش؟
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بررسی تحولات انتخاباتی پیشاپیش برگزاری مناظره دوم.
طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بیرونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود، همونطور که در مناظره اول دیدیم.
تکذیب صحت ویدیویی که از برخورد یک قاضی با یک پلیس راهور حکایت دارد توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی. ملی پوشان ایران در منامه با هدف گامی دیگر به سوی جام جهانی.
این مسابقه حساس‌ترین مسابقه ایه که ایران در این جام جهانی، یعنی رفتن به جام جهانی داره انجام میده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال مناظره اول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز شنبه و پیشاپیش مناظره دوم که بناست روز سه شنبه فردا انجام شود، انتقادات مختلفی در خصوص صحبت‌ها و بحث‌های درگرفته مطرح شده است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی، در لندن به رادیو فردا می‌گوید:
شما وقتی که اصولاً با انتخابات مواجه نیستید، یعنی آنچه که در اتفاق می‌افته به گفته همگان در واقع از جمله گروه‌های مختلف در درون خود حاکمیت، نه فقط هم اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، بلکه یکی از اصولگرایان هم، این انتخابات رو حتی در با چارچوب‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی دیگه یک انتخابات قلمداد نمی‌کنن، نوعی فقط بیعت و رأی‌گیری است. خب طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بی‌رونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود، همونطور که در مناظره اول دیدیم، جز چند طعنه و متلکی که افراد به هم گفتند، اون هم در مورد مسائل اقتصادی که شهروندان ایرانی امروز اینطور از اون دارن، از این مسائل رنج میبرن، حتی واقعا یک جمله، یک برنامه، یک هدف مشخص، هیچ کدوم اینها وجود نداشت. حرفای بسیار کلی، یعنی سوالات بسیار بسیار کلی و بی‌معنایی که مجری میپرسید، که اساسا طرح سوالات به این شکل در مناظرات واقعا خودش باعث تعجبه. و جدا از اون، پاسخ ها هم به همون اندازه کلی و مبهم و بی‌معنا بودن. بنابراین برای مناظره فردا هم من فکر میکنم که با وضعیت مشابهی مواجه باشیم. ضمن اینکه آقای خامنه ای هم به عنوان کارگردان اصلی این صحنه پیشاپیش به همین نامزدهایی که تایید صلاحیتشون، یعنی دیگه اینها معتمدان آقای خامنه‌ای هستن، حتی به اینها به تندی روز ششم خرداد هشدار داد که حواسشون باشه که در چه مواردی حرف بزنن و در چه مواردی حق ندارن حرف بزنن. از جمله مثلا مثال زد، گفت مثلا رئیس جمهوری یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اونها ارتباطی نداره که بخوام در مورد فضای مجازی صحبت میکنن یا در مورد سیاست خارجی. بنابراین پیشاپیش حدود صحبت ها هم مشخص شده، همونطور که حدود رقابت مشخص شده، و این در واقع هیچ انتظاری نباید داشت که در دو مناظره باقی مانده هم حرف و سخنی جدی در واقع شنیده بشه.
بعضی صحبت‌ها مطرح شده از جانب اشخاص اصولگرا یا فعالان محافظه‌کار که اصلا جمهوری اسلامی هم مثل بعضی ممالک یا ممالک منطقه و همجوار اصلا بهتر انتخابات نداشته باشه.
خب ببینید، این در واقع شما از زمانی که در واقع بعضی از این صحبت‌ها به کنایه داره گفته میشه که در واقع این بودن و نبودن ایجکشن این انتخاباتی علی سبیه است، پس بهتر این همه هزینه نشه، این همه وقت مردم گرفته نشه و از همه مهمتر به شعور و رأی مردم توهین نشه. بدون انتخابات هم همین کارها رو میتونن بکنن، همونطور که مثلا آقای خامنه‌ای میتونه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تعیین بکنه، میتونه اعضای مجلس شورای اسلامی رو هم تعیین بکنه، میتونه به قول خودش نه رئیس قوه مجریه، حتی در اون حد نمیبینه، رئیس اجرایی کشور رو هم خودش منصوب بکنه، دیگه نیازی به انتخابات نیست و تکلیف روشنه. اما این کار رو نمیتونن بکنن، برای اینکه این کار اعلام جنگ مستقیم هست با مردم و با حق مردم، حقی که از دوران مشروطه ایرانیان به دنبالش بودن و در آسیا هم جزو اولین کشورهایی بودن که این حق رو به دست آوردن. ولی از همون روز که در واقع ما انقلاب مشروطه رو داشتیم، حکومت‌ها در واقع سعی کردن که صندوق‌های رأی رو به نفع خودشون مصادره بکنن، نه اینکه اجازه بدن که شهروندان از حق خودشون به صورت داوطلبانه و آگاهانه در مسیر دلخواه خودشون استفاده بکنن برای اینکه سرنوشت جمعی خودشون رو تعیین بکنن. بنابراین مشکلی که جمهوری اسلامی داره این هستش که در این جامعه این خواست نهادینه شده. مردم ایران آگاهی دارن، حق رأی خودشون رو میخوان، اگر تشخیص هم بدن که نمیتونن این رو اعمال بکنن، در واقع این رأی رو هدر نمیدن و با شرکت نکردن در انتخابات در واقع پیام خودشون رو برای اتفاقا دقیقا برای حفاظت از نهاد انتخابات و از صندوق رأی در واقع اعمال میکنن.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن، در ارتباط با مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی دقایقی پیش دیدگاه محمد محبی استاد علوم سیاسی در تهران را جویا شدیم.
در مورد مناظره اول بنده باید عرض بکنم که این مناظره به معنای واقعی کلمه اوج افتضاح و اوج سقوط سطح حکمرانی سران جمهوری اسلامی را نشون داد. خب این 7 نفر افرادی هستند که در سطوح بالای مدیریتی جمهوری اسلامی حضور داشته و دارند و منتخب شدند برای ارائه به مردم که از بین اینها یک سوم رئیس جمهور انتخاب بکنند. نوع گفتارشون، شیوه کلامشون نشون داد که چقدر ما از قافله حکمرانی در دنیا عقب هستیم و دیدیم که اصلا اسم این گفتگویی که میگه 7 نفری که برگزار شد روز 15 خرداد ساعت 17:20 اصلا این اسمش گذاشت مناظره معنا و مفهوم داره. مصاحبه کننده میاد سوال میپرسه، به چالش میکشه. مصاحبه کننده این ربات بود، فقط یک قرعه کشی میکرد، یک سوالی میکرد و بعد بقیه کاندیداها هم به جای پاسخ دادن به سوالات یا به همدیگه میدیدن یا وعده های توخالی یا بدون برنامه ارائه میداد.
آقای محبی، مگه در دوره های قبلم مناظره های قبلی هم همینطوری نبوده یا متفاوت بوده؟
بله، متاسفانه همینطوری بوده و کاندیداها بالاخره این رو یاد گرفتن که طبق معمول و روال مناظره های سال 88 و 96 با استراتژی حمله به رقبا و ایجاد دو قطبی و به وجود آوردن یک فضای پرتنش و پر از استرس بتونن در تنور انتخابات رو گرم بکنن.
آقای محبی، حالا با تصور با توجه به مناظره اول، برای مناظره دوم چه وضعیتی رو فکر میکنین میشه متصور بود؟
فضایی رو ایجاد کرده، حالا نمیدونم استراتژیست های جمهوری اسلامی این فضا رو ایجاد کردن که آزادی انتخابات ربطی به گرمسیر انتخابات نداره. تنور انتخابات در ایران زمانی گرمسیر دو قطبی های کاذب شکل بگیره، فضای تنشزا و فضای استرسزا شکل بگیره. این فضای استرس و تنشزا هستش که مردم به هیجان، چون کشور ما یک کشور جامعه ما جامعه توده‌وار هست، جامعه کانالیزه توسط گروه‌های سیاسی احزاب سندیکاها نیستش و کاندیداها هم تو مناظره اول همین استراتژی رو پیش گرفتن. در این مناظره دوم احتمالاً چون موضوعات سیاسی و فرهنگی خواهد بود، این مسئله تشدید خواهد شد و کاندیداها سعی خواهند کرد با حمله به هم دیگه قطبی‌های کاذب به وجود بیارن و بحث‌های تنش‌زا به وجود شکل بگیره برای اینکه تنور انتخابات گرم شه. و سابقه هم نشون داده تو مناظرات و انتخابات قبلی که نظرسنجی‌های بعد از مناظره ها هستش که هندسه سیاسی اون انتخابات رو تقریبا شکل میده و سبد رأی اکثر کاندیداها این مناظره ها شکل میگیره. در مناظره اول که خیلی به اون شکل هیچ کاندیدایی نتونست دو قطبی که لازمه جمع شده تمام انتخابات باشه به وجود بیاره. تا حدودی آقای همتی و به اضافه آقای رضایی تونست در جذب بخشی از سبد رای موفق باشه. البته در بحثی نظرسنجی آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم یه چند درصدی رشد کرده، اما فعلا جایگاه آقای ابراهیم رئیسی در نظرسنجی ها در میان اون قشر اقلیتی که میخوان شرکت بکنن و قطعی هست شرکتشون، جایگاهش تقریبا تثبیت شده هستش، مگر اینکه در دو تا مناظره آینده، یعنی مناظره فردا و مناظره روز 22 خرداد، بحث‌های پرتنش‌تری مطرح بشه. البته با توجه به تنش‌هایی که در مناظره اول شکل گرفت، گفته میشه که با اخباری هستش که به کاندیداها سپرده شده که از ایجاد تنش بیشتر خودداری بکنن و سعی کنن که از مواضع خودشون دفاع بکنن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات خیلی دنبال گرم شدن بیشتر تو انتخابات و بالا رفتن میزان مشارکت نیستش و علاقه هم نداره. و سخنان چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم یک کدی هم داد که گفت الان با انتخابات ممکنه انتخابات هم نباشه. احتمالاً این کد رو میخواست بده که شاید از این انتخابات ریاست جمهوری برداشته بشه، یعنی برنامه وجود داره که احتمال زیاد نهاد ریاست جمهوری رو حذف بکنن و نهاد نخست وزیری رو جایگزین بکنن. لذا ارزیابی من اینه که مناظره دوم خیلی تفاوت چندانی با مناظره اول نخواهد داشت.
محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قبلا میگفتند خدا شاه میهن، اما حالا میگویند خدا قاضی قاضی. این گفته‌های فردی است که در برخورد با یک مأمور پلیس راهور که قصد جریمه خودروی او را دارد، با تهدید او خود را قاضی معرفی می‌کند. برخوردی با سوء استفاده از جایگاه قدرت که در جمهوری اسلامی سابقه دار است. حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار داشته آن فرد ارتباطی با آن قوه ندارد. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز پلیس راهور، این بار نوبت به گردن کشی یک قاضی برای یک پلیس راهور رسیده. در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، شخصی که خود را قاضی شعبه 40 دیوان معرفی می‌کند، با تهدید مأمور پلیس به او می‌گوید در صورتی که خودروی وی را جریمه کند، با این مأمور برخورد خواهد شد. او به مأمور پلیس راهور می‌گوید که قبلاً می‌گفتند خدا شاه میهن، اما حالا می‌گویند خدا قاضی قاضی.
برشید ماشین، 10 نفر میخوای زنگ بزنم همین الان بیان اینجا.
برخورد
میکنم،
من
میگم به جان زهران باید برخورد
میکنم.
آخه داری از قدرتت سوء استفاده
میکنی. ببین حالا که نشنیدی بشنو، قبلا هم میگفتن خدا شاه میهن، ولی الان میگن خدا قاضی قاضی. اگه تونستی با من برخورد بکنی برنده ای. بیا
بهش، بیا
حاجا، بهش بهش بده.
این سوء استفاده از قدرت در رابطه با شهروندان در روزهای اتفاق می افتد که جمله مبارزه با فساد به اصلی ترین شعار نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شده است. انتشار این ویدیو و دست به دست شدن آن در فضای مجازی موجی از واکنش ها علیه قوه قضاییه را در میان کاربران به دنبال داشت، اما خیلی زود این خبر با واکنش قوه قضاییه مواجه شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد که فرد داخل ویدیوی منتشر شده هیچ سمت قضایی ندارد و ویدیو مربوط به سال 98 است. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که برخی جریانات سیاسی در مقطع حساس انتخابات با هدف تخریب قوه قضاییه و ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در مردم مبادرت به انتشار این ویدیو کردند و این مرکز ادعا کرده فردی که ویدیو را منتشر کرده نیز شناسایی شده است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده علیه این شخص که به ادعای قوه قضاییه از پرسنل دستگاه قضایی هم نیست، به اتهام غصب عنوان قضایی پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است. اما سوء استفاده افراد منتسب به حکومت و برخوردهای آنها با شهروندان سابقه دار است. یک نمونه دیگر آن علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس است که بهمن سال گذشته متهم شد به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودروی او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. او البته پس از انتشار ویدیوهایی از این ماجرا موضوع سیلی زدن را تکذیب کرد و گفت در جریان درگیری سرباز راهور به او توهین کرده، به شکم او باتوم زده و او پس از شنیدن توهین‌ها صرفا سرباز را هول داده است. مقام های پلیس ایران هم در ابتدا ادعا کردند اسناد کافی برای اثبات حمله فیزیکی این نماینده مجلس به مأمور پلیس راهور وجود ندارد، اما در نهایت روز دوشنبه 17 خرداد ماه امسال حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام کرد که آقای عنابستانی به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شده است. رئیس پلیس تهران گفته که از مسیر قانون به جد موضوع را دنبال خواهد کرد. غلامعلی صادقی دادستان مشهد چند سال پیش با اشاره به ورود این دادستانی به موضوعات مختلف اعلام کرده بود که اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است. گفته های او واکنش هایی به همراه داشت و محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا در یادداشتی در وبسایت خود نوشت که باور کنید دادستان مذکور اصلاً مبالغه نکرده. ابراز نظر او عین واقعیت است. آقای کدیور نوشت مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندان‌ها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند و این گفته‌ها را نشانه اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت دانست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ملی‌پوشان ایران ساعتی دیگر عصر امروز در راستای بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی بار دیگر به میدان می‌روند. همزمان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پاراش ملی‌پوشان فوتبال به دنبال پیروزی بر هنگ کنگ پرداخت شده است و ما درباره بازی که ساعتی دیگر عصر امروز برگزار می شود دیدگاه فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی ساکن هلند را جویا شدیم.
این مسابقه حساس‌ترین مسابقه ایه که ایران در این جام جهانی، یعنی رفتن به جام جهانی داره انجام میده و متاسفانه شرایط تیم ملی به دلیل اون مدیریت غلطی که داره میشه از انتخاب سرمربی بگیر تا بقیه مسائل و اینا، کنار گذاشتن بازیکنایی که اتفاقا در این شرایط به درد میخورن، یعنی بازیکنای با تجربه اینا، تیم ملی ما الان اونا رو نداره. بازیکنایی که داره همه بازیکنای خوبی هستن، واقعا کسایی که رفتن، یعنی میشه با این تیم بازی کرد، شگفتی آفریدن، ولی همیشه نمیشه رو شگفتی یا پنیز فکر کرد. دارن من مطالبی که میخونم همش صحبت از اینه که بازیکنهای ما واقعیت هم بازیکنهای با تحصیلی هستن. خب با حریف های ما هم بدون شک تا حالا هم تو تیم میامادن اونا هم با تحصیل بازی میکنن، اونا هم برای کشورشون دارن بازی میکنن. ما باید به داشتهای خودمون فکر کنیم و اون که چطور میتونیم تیم بحرینی که یک تیم ترسختی بوده در سالهای بعد از انقلاب برای ما، الان دیگه ما اینو بتونیم بزنیمش در این مرحله اساس. ما یه بازی تو خاک این کشور کردیم در همین چیز که هنوز به اصطلاح مسئله کرونا نبود و بازی باختیم و همون باخت به ضررمون شدید تموم شد. حالا هم الان باز دوره با بحرینیم، منتها این بار دیگه فقط باید ببریم و این مسئله کار تیم ما رو مشکل میکنه و فقط با گفتن یه سری کلمات کلیشه‌ای و بکسری دلخوشی های به اصطلاح بیخردانه نمیشه نتیجه رو عوض کرد و برد و اینا. من طبق معمول چون وطنم رو دوست دارم، دوست دارم ایران برنده بشه بدون شک، ولی فقط دلخوشی کافی نیستش. ما خیلی از شگفتی ها رو به وجود آوردیم، قشنگی فوتبال هم به اون شگفتی هایی که به وجود میاد، ولی دیگه هر دفعه نمیتونه به وجود بیاد که در این شرایط به اون آب و هوا اینا. من امیدی متاسفانه ندارم.
آقای شیبانی، در گذشتم در یکی از دوره های پیشین مقدماتی جام جهانی تیم ملی وضعیت مشابهی داشت، ولی رفت در دوحه قطر رو باید شکست میداد که پیروز شد، و بعدم تنگاتنگ در کره، در سئول کره جنوبی رو شکست داد و راهی جام جهانی شد. در دوره سرمربیگری کارلوس کیروش رو اشاره میکنم که اون دوره هم یه همچین وضعیت تنگاتنگی بود، البته در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی. اینجا الان در واقع هنوز یک گام پیش از مرحله نهایی انتخابی جام جهانیه. باز هم تیم ملی در همچین شرایطی قرار گرفته، ولی امیدهایی هست به موفقیت. شما نکات قوت تیم ملی رو در کجا میبینین؟
ببینید، من از اینجا میخوام یه مسئله‌ای رو مطرح کنم که همیشه نمیشه شگفتی آفرید، همیشه نمیشه به قول خودشون میگن معجزه بشه. این بعد ما تا بالاتر از اون، حتی در برای رفتن به جام جهانی بعد از سالها، تیم استرالیا رو تونستیم باشون بازی باخته دو هیچ رو مساوی کنیم باشون و به جام جهانی بریم. اما در حالی که در تهران هم دیگه یک شده بود، اگه خاصتون باشه بازی مساوی بود، ما تونستیم اونجا مساوی بگیریم که استرالیا رو رد کنیم و ما بریم به جام جهانی 98. این بار هم یک حادثه‌ای که میگیر افتاد، ما موقعی رفتیم کره جنوبی رو زدیم و موقعی رفتیم قبلش مسابقه قبلی با لبنان و اینا رو بردیم که کیروش بود. کیروش به هر حال باید تو قبول کنیم که یکی از بهترین مربیا بوده. من بهش اعتقاد داشتم، حتی جنگ رو بلد بود، جنگ روانی را بندازه اینا، ولی همیشه نمیشه با این پیش برد و ضمناً با این مربی نمیشه. من اتفاقا روی مربیایی مثل کریم باقری و حالا به عنوان مثلا سخنگو باشه، به عنوان سرپرست باشه، سرپرست تیم، یا هاشمیان، اینا رو هم باشون اعتقاد دارم، ولی آقای اسکوچیچ تو ایران سالها بوده، چیکار کرده که من بخوام بهش امید ببندم؟ و یا اینکه اصلا مسابقات تدارکاتی، اون موقع کیروش هر مسابقه تدارکاتی که میخواست ترتیب به هر حال میداد، حتی با تیم ضعیف، که بتونه بازی بعدی رو بازی کنه خوبش رو برداره، بازی کن بیاره از هلند، این هنرها رو داشت. ولی آقای اسکوچیچ چطور تونسته همچنان انجام بده؟ اون هم الان تکیهش به بازیکنان در خارج بازی میکنن، بعد بازیکنانی که میگرسه زنی بازی با کره، با هنگ کنگ و شما دیدید اصلا تسلطی تیم ما نداشته، یعنی حمله میکرد تا پشت ایتا میخورد به دیوار دفاعی هنگ کنگ، دیگه بعد یه اتفاقی میافتاد ما گل میزدیم و بعد گل خوردیم. اصلا این خودش یک نوع چیزه که ما در سابق از هنگ کنگ اصلا گل نخورده بودیم. این مسائل باعث میشه که این بار هم دلمون خوش نکنیم، و باید هم بدونیم که ما خیلی جاهام بوده که در اصل همین تیم بحرین که یک فوتبال واقعا به حد ایران نیست، ولی میدونه چیکار میکنه، تو زمین خودش هم هستش، اینو میدونه. آره درسته تماشاگر نیست، ولی به هر حال امید اینجوری نمیشه بعد، و هر دفعه هم نمیشه امید معجزه داشت. میگم تیم استرالیا به مراتب قوی تر از بحرین بود، ولی با اینکه تیم ما رو تو زمین خودمون یک یک کرده بودنم با گل همون هم خود رو دستگیری بازم گل رو زد که مساوی کردیم، تو زمین خودش نتونست بازی دویش برده رو نگه داره، و اینا معجزه البته بود. اون روزا علی دایی بود که یک بازیکن ارزنده‌ای بود و با تمام قوا بازی میکرد. شما اون حالتی که در مثلا علی دایی و بقیه بازیکنها دیدید در بازی با استرالیا، کدوم یکیشون در بازی روز پنجشنبه گذشته شما دیدید که امید داشته باشید همینا بیان جلوی بحرین؟ من اگر عقیدم بپرسید، آرزوم اینه که ایران برنده شد، و اگر بپرسید که چقدر امید داری، امید چندانی ندارم.
فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی، ساکن هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
2042-02-21-12-21-12 و 13 راه دیگر تماس با رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.